بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره کهف آیه 54 خداوند تبارک و تعالی می فرماید و لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل و کان الانسان اکثر شیء جدلا. خداوند فرماد ما به هر زبانی به شما گفتیم. این حالا تعبیر لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل ترجمه خیلی سادهش، یعنی ما به هر زبانی سعی کردیم مطلب رو برای شما بیان کنیم، به انواع مثالها سعی کردیم اون حقیقت رو برای شما بیان کنیم. و کان الانسان و اکثر شیء جدلا، اما انسان یه موجودی است که از همه موجودات اکثر شیء، به کلمه شیء بر هر موجودی قابل تطبیقه، کان الانسان و اکثر شیء جدلا، که تو هر چیزی به قول معروف انقلت میکنه، هر چی ما براش بگیم بازم این یه چیزی داره، برای هر قل انقلتی یه قلتوی داره، هر چی ما میگیم این یه اشکالی میکنه، که این خصوصیتیست در انسان. کان الانسان و اکثر شیء جدلا، به این راحتی زیر بار هیچی نمیره، زیر بار حرف خدام نرفته به این راحتی، چه برسه به زیر بار حرف مردم بره. بله، اینجور تعابیر که در قرآن هست، کان الانسان و اکثر شیء جدلا، یا امثال این تعابیر که در مورد خصوصیت انسان گفته میشه، این مربوط به طبیعت انسانه، که طبیعت انسان نمیخواد به این راحتی زیر بار حق بره، طبیعت در مقابل فطرتش، این طبیعت انسانه که این شکله، که هر چیزی براش گفته بشه، هر مطلبی براش بیان بشه، بازم یک اشکالی یک شبهه‌ای مطرح میکنه. بله، حالا انشالله که خدا خودش ما رو تربیت بکنه بتوانیم این طبیعت رو تحت اون سیطره اون فطرت به مسیر درست ببریم. همونطور که اشاره کردیم، ما در بحث علم اصول بعد از تقسیم به فلسفه و علم و طبقه بندی علم بر اساس نظریه اندیشه مدون به دو بخش با محوریت و حجت، به دو بخش حجت بر احکام یا مکاتب و حجت بر نظام ها، و طبقه بندی بخش اول به سه فصل حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج، توضیح دادیم که چرا برخلاف دیگران از مباحث الفاظ شروع نمی کنیم. گفتیم قبلش باید از مباحث دیگری بحث کنیم که یکی از اونها سیره و ارتکاز بود که دلیل حجیت ظهوره. به همین دلیل ما بحث رو از یه جای دیگری، یعنی از حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی شروع کردیم. بعد از اینکه این بحث رو انجام دادیم، حجیت زن و سیره و ارتکاز و اجماع و شهرت رو گفتیم، به بحث حجت محرزه غیر عقلی لفظی پرداختیم. اولین بحثی که کردیم حجیت ظهور بود، بعد موضوع حجیت، بعد عوامل پیدایش ظهور رو. تو بحث عوامل پیدایش ظهور سه عامل رو ذکر کردیم: وضع، لزوم و اطلاق، که من باز تأکید میکنم حاصل بحث ما در باب وضع این شد که ما در وضع تعیینی همون نظر مشهور رو قبول داریم که وضع عبارت است از یک اعتبار برخلاف های صدر، و در وضع تعینی قائلیم که عامل اون به اصطلاح صدر قرن اکید و در واقع دلالت عبارت است از کثرت استعمال، که این کثرت استعمال طبق توضیحی که در بحث لزوم دادیم، کثرت استعمال لفظ است در به شکل مجازی، که در بحث لزوم توضیح دادیم لازم بیان بالمعنی الاخص جز ظواهر لفظه، و وقتی لفظ به کار برده شد، کسی که اون لفظ رو باش آشنایی داره با معناش معنای لفظ رو به خاطر وضع تصور میکنه و وقتی معنای لفظ رو تصور کرد لازمه بیانه بالمعنی اخص به ذهنش میاد. با همین دلیل الفاظ همونطوری که بر معنای حقیقی دلالت دارن بر معنای مجازی هم دلالت دارن، نهایتاً قرینه تعیین کننده مراد. بعد علائم تشخیص حقیقت از مجاز رو گفتیم: تبادر، صحت حمل، اضطراد و عدم تبادر و صحت سلب حمل که در واقع علامات مجازن. و برای تبادر البته توضیح دادیم که چرا تبادر علامته، با همین توضیحی که دادیم اولین معنایی که به ذهن میاد معنای حقیقی است. صحت حمل رو توضیح دادیم که حمل بر لفظ نیست، بر معنای مرتکز لفظه و الا خود لفظ که موضوع یا محمول قرار نمیگیره. و گفتیم که حملی علامت حقیقته که اون حمل اولی باشه. در مورد اضطراد 5 تا معنا ذکر کردیم که گفتیم معنای سومش یک معنای جدیده، یعنی در واقع یک علامت جدیده، بقیهش برگشت میکنه به سایر علامات یا اصلا علامت نیست. و آخرین عاملی که ذکر کردیم اطلاق بود که گفتیم اطلاق دلالت سکوته و در شرایط خاص این دلالت پیدا میشه و بخش زیادی از اون چه که ما از ادله استفاده میکنیم مستندش اطلاقه، بیش از وضع و لزوم بیان بالمعنی اخص. بعد از این به بحث طرق احراز ظهور پرداختیم. اولین راهی که ذکر کردیم بحث وجدان بود که گفتیم در واقع معناش همون چیزی است که در بحث تبادر یا صحت حمل به عنوان روش سابجکتیو گفته شد، که من به اون چه که درون خودم هست، مرتکز خودم هست، مراجعه کنم ببینم این لفظ چه ظهوری در چه معنایی داره. دومی مراجعه به اهل زبان بود که گفتیم این همون است که در بحث ارتکاز، ببخشید، در بحث تبادر و در بحث صحت حمل به عنوان روش ابجکتیو گفته شد. مقصود ما از اهل زبان یعنی همین مردم عادی که با یک زبان آشنایی دارن. راه سوم گفتیم مراجعه به قول لغوی است. گفتیم لغوی یعنی اون کسی که تخصص در یک زبانی داره، که ما به او مراجعه کنیم و بخوایم از او معنای یک لفظ رو بپرسیم. در مورد مراجعه به قول لغوی گفتیم خب اولا بین او اختلافه که اصلا حجت قول لغوی یا نه، و معنای این سوال اینه، یعنی اگر من هیچ دلیلی ندارم بر اینکه لفظ ظهوری در یه معنایی داره جز قول لغوی، آیا این حجت برای من؟ میتوانم به استناد قول لغوی استظهار کنم از یک لفظ؟ اینجا این بحث مطرح شد که حجیت قول لغوی از چه بابه؟ البته یه عده منکر حجیت قول لغوی بودن که حالا توضیح میدیم که اونایی که منکر بودن چرا اصلا انکار کردن. اما حجیت قول لغوی از چه باب است؟ اولین بحثی که مطرح شد جلسه گذشته گفتیم، گفتن قول لغوی از باب بیانه حجته. برای این مطلب یک قیاسی در واقع اینها اقامه کردن، گفتن آنچه که لغوی بیان میکنه حکم شرعی نیست، اینکه این لفظ در این معنا استعمال شده یا اینکه این لفظ در این معنا برای این معنا وضع شده، اینا که حکم شرعی نیست. این سقرا گفتن در غیر حکم شرعی ما نیاز به بیانه داریم، این کبرا، پس قول لغوی هم اگر حجته از باب بیانه حجته. گفتیم اگر قول لغوی از باب بیانه حجت باشه شرایط بیانه رو باید داشته باشه، لغوی باید عادل باشه، لغوی باید مثلا مرد باشه، تعداد لغوی هایی که یک مطلب رو بیان میکنن باید دوتا باشه، همه شرایط بیانه. یکی از اون شرایط این است که اخبار بیانه باید انحسن باشه. این سوال مطرح کردیم که آیا لغوی میتواند انحسن خبر بده؟ گفتیم لغوی گاهی مستعملون فیه رو بیان میکنه، گاهی موضوعون له رو. در بیان مستعملون فیه اونجا ما میتونیم بگیم خب این انحسنه، رفته دیده مردم لفظ رو در این معنا استعمال میکنن. اما در بحث موضوع الله او یک نحو استدلالی میکنه بر اساس یک سری علاماتی مثل ارتکاز، مثل تبادر، مثل صحت حمل یا مثل اطراد، میخواد بفهمه که این لفظ برای این معنا وضع شده. بنابراین اخبار لغوی در جایی که خبر از موضوع له میدهد اخبار عن حسن نیست، بلکه اخبار عن حدسنه. پس نمیتواند قول لغوی و حجت باشه از باب بیانه، چون اینجا اخبارش اخبار حدسیست نه اخبار حسی. نسبت به مقدمه اول که گفتند قول لغوی چون معنای لغت رو بیان میکنه ربطی به حکم نداره، این اشکال رو گفتیم که بعضی از اوقات بیان معنای لفظ مرتبط میشه به حکم شرعی، اونجایی که معنای لفظی رو بیان میکنه که اون لفظ مثلا یک مصطلح فقهی شده در یک حکم تکلیفی مثل کراهت یا یک حکم وضعی مثل نجاست. بنابراین گاهی از اوقات قول لغوی مرتبط به حکم شرعی میشه. اما این که گفتید هر جایی که خارج از دایره حکم شرعی است ما حتما بیانه نیاز داریم، ما در بحث حجیت خبر واحد این رو نپذیرفتیم، گفتیم سایر موضوع، سایر امور غیر از احکام شرعی هم به خبر واحد ثابت میشه، فقط بیانه در موارد خاصی که دلیل خاص داریم بر ضرورتش لازمه. چون این بحث مطرح شد که قول لغوی در بعضی موارد مستندش اصلا حسی نیست، امر حدسی است، احتمال دومی در حجیت قول لغوی مطرح شد و اون این که قول لغوی از باب قول اهل خبره حجت باشه. بحث مراجعه به خبره همون بحثی است که ما در تقلید مطرح میکنیم. در بحث تقلید ما میگیم دلیل تقلید امر شرعی ابتداعا نیست، یک امر عقلایی است. سیره عقلا و ارتکاز عقلا بر آن است که در امر تخصصی کسی که فاقد تخصص هست به کسی که متخصص هست مراجعه کنه. این سیره عقلایی توسط شریعت هم امضا شده. ادله شرعی که در بحث تقلید مطرح میشه مثل آیه سوال فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا روایاتی که مثلا مطرح میشه به عنوان دلیل بر خود تقلید، اینها چیزی نیست جز تأیید شارع نسبت به سیره عقلا و ارتکاز عقلا در تقلید. این بحثش البته اینجا نیست، بحثش در اجتهاد و تقلیده. فقط اینجا من اشاره دارم میکنم که بحث تقلید اولا یک بحث عقلایی است، ثانیا یک بحث شرعی. قبل از اینکه اصلا شریعت بحث تقلید رو مطرح کنه، عقلا همین کار رو انجام میدادن، در مسائل تخصصی به متخصص مراجعه میکردن. یعنی در واقع این کار رو کار عقلایی میدانستن و غیر از این رو کار عقلایی نمی دانستن. وقتی یک کسی تخصص نداره، مثلا مریض شده تخصصی در پزشکی نداره، اینکه خودش رو درمان کنه یا مراجعه کنه به کسی که مثل خود این پزشکی بلد نیست، متخصص نیست، از نظر عقلا امر مذمومی است، امر قبیحی است. اگر همین آدم مراجعه کنه به یک کسی که متخصص در پزشکی است، از نظر عقلا امر پذیرفته شده است. شارع هم همین رو تایید کرد. این تایید شارع در بحث تقلید مربوط به بحث حکم شرعی است البته، ولی دلیل تقلید مختص به تقلید در مسئله شرعی نیست، یه قاعده عمومی عقلایی است. شارع هم اینو تایید کرده که در مسائل تخصصی کسی که متخصص نیست به متخصص مراجعه کنه. و حالا در بحث خودش در بحث تقلید ما توضیح میدیم که تقلید عبارت است از عمل کردن بر طبق رأی تخصصی، نه اینکه صرفا شما بنا رو بگذارید بر تقلید از کسی. این تقلید نیست. تقلید اون موقع تحقق پیدا میکنه که شما بر طبق یک رأی تخصصی عمل میکنید. بنابراین اگر کسی مثلا ماه مبارک رمضان فرض کنید سیگار کشید، اون روزه رو صحیح تلقی کرد و سیگار رو به عنوان عامل باطل کردن روزه نپذیرفت، در عمل یعنی روزش رو ادامه داد، نیتش رو ادامه داد و بعدن این روزه رو قضا نکرد، این آدم از کسی تقلید کرده که مثلا شرب توتون رو مبطل روزه نمیداند. اگر همین آدم وقتی سیگار کشید بعد از اون دیگه رعایت نکرد شرایط روزش رو، یا ولو رعایت کرد بعدن قضا کرد، این از کسی تقلید کرده که مثلا شرب توتون رو یا فتواً مبطل روزه میدونه یا احتیاطاً مبطل روزه میدونه. بنابراین تقلید اون عمل خارجی شخص مقلد هست بر طبق نظر تخصصی شخص مقلد. خب معیار مراجعه به اهل خبره چیست؟ یعنی این خبره ای که ما میخواییم بهش مراجعه کنیم چه خصوصیتی باید داشته باشه و در چه مسائلی ما میتوانیم به خبره مراجعه کنیم؟ همونطور که اشاره کردیم بحث مراجعه به اهل خبره در جاییست که مسئله نیاز به تخصص داشته باشه. بنابراین ما وقتی میخواییم به خبره مراجعه کنیم، اولین شرطش اینه که خبره باشه. خبره یعنی متخصص. حالا در همون زمینه ای که ما میخواییم مراجعه کنیم، اگر پزشکی است پزشکی، اگر مهندسی است مهندسی، اگر فقه هست فقه. شرط دیگری که لازم هست البته از نظر عقلا عبارت است از وساقت. یعنی کسی که خبره هست وقتی من بهش مراجعه میکنم اعتماد داشته باشم که اون چه که داره اظهار نظر میکند بر اساس تخصصشه. حب و بغضهای شخصی و جناحی و قومی و قبیلهی و غیره دخالتی در اظهار نظرش نداره. عمدن نمیخواد من رو به اشتباه بیاندازه. یه همچین آدمی اگر بود، ثقه بود و خبره بود، عقلا میگن میشود به او مراجعه کرد. پزشک شما میخوای مراجعه کنی، اولا باید متخصص باشه، پزشک باشه، ثانیا باید مورد اعتماد باشه که این پزشک مثلا با آخوندا مشکل نداره، نمیخواد عمدن یه بلایی سر شما بیاره. بله، به قول آقا انگشتر طلا مندازه، یعنی به قول شما عادل نباشه. بله، مثلا ولو اینکه یهودی باشه، ولو اینکه بودایی باشه، مسلمان بودن که شرط نیست. که اعتماد داشته باشید که این آدم بر اساس خبرویت خودش اظهار نظر میکنه. یعنی اگر به شما میگه فلان بیماری رو دارید، اگر به شما میگه درمانش اینه، این اون چیزیست که اقتضای تخصص اوست. اگه این رو داشته باشید شما، متخصص باشه و واسط مورد اعتماد باشه، از نظر عقلا کافیست. ما در بحث اجتهاد تقلید هم همینو میگیم، میگیم مثلا در تقلید در فقه هم بیش از این شرط لازم نیست که شخص فقیه باشه و ثقه. اون شرایط دیگری که مطرح میشه که حالا گفته میشود از ادله خاص به دست میاد، مثل اینکه باید مثلا مقلد مسلمان بلکه مؤمن باشه و نه تنها ثقه بلکه عادل باشه و مثلا حلال زاده باشه، یا حالا بعضیا میگن باید مرد باشه، حالا ما رجولیت شرط نمیدونیم ولی بعضیا میگن، اون شرایطی که زائد بر وساقت هست اگر ثابت شد در بحث اجتهاد و تقلید، اونها شرایط اضافه است که شارع اعمال کرده، اونا دیگه شرایطی عقلایی نیست. از نظر عقلا فقط خبرویت لازم است و وساقت. چی؟
اعلمیت.
اعلم که اون یه بحث دیگه است. اگر تعارض داشته باشه فتوای دو خبره، عقلا میگن باید از اعلم تقلید کرد. اعلمی که عقلا میگن یعنی فاصله بین این دو خبره به گونه ای باشه که نظر غیر اعلم در تعارض با نظر اعلم از نظر عقلا ارزش تخصصی نداشته باشه. نه اینکه یک کسی یک کمی فقهش بهتره این بشود اعلمی که ضرورت تقلید داشته باشه. اون اعلمی که ضرورت تقلید داشته باشه باید فاصله تخصصیش با اون غیر اعلم به گونه ای باشه که فتوای غیر اعلم در ظرف تعارض با این فتوای اعلم امر غیر تخصصی محسوب بشه. اگه اینطوری بود فتوای غیر اعلم دیگه اعتبار نداره، اصلا نظر تخصصی نیست از نظر عقلا، شما باید از اعلم تبعیت کنید. در مواردی که تعارض نیست فرق نمی‌کنه تقلید از اعلم یا غیر اعلم. عرض کردم تقلید این نیست که شما میری وجوهات میدی به یه آقا، این نیست که رسالشو میخری، این نیست که میری منبر تبلیغ اونو میکنی، اینا که تقلید نیست. تقلید اینه که عمل خارجیت رو بر طبق فتوای او انجام میدی. اگر نظر اعلم و غیر اعلم یکی بود اصلا بحث تقلید از اعلم معنادار نیست، چون فرقی میکنه. خب نظر هر دوشون که یکیه، از این تقلید کنم یا از اون. بحث تقلید از اعلم فقط در ظرف تعارض مطرحه، و اون جایی که غیر اعلم در تعارض با اعلم فتواش ارزش تخصصی از نظر عقلا نداشته باشه اونجاست که تقلید از اعلم واجب میشه. کجا ارزش تخصصی نداره؟ اونجایی که فاصله تخصصی اعلم و غیر اعلم خیلی زیاد باشه، طوری که رأی غیر اعلم از نظر عقلا در مقابل رأی این اعلم اصلا ارزش نداره. مثل این که ما مثال میزنیم مثلا فرض کنید شما یه وقتی چشمت درد میاد مراجعه میکنی به این بقال سر کوچه‌تون که آقا این چشم من درد میاد، این مراجعه به غیر متخصصه، از نظر عقلا کار احمقانه است، کار غیر عقلایی است، کار قبیحی است. اگه این آقای بقال یه درمانی داد و شما عمل کردید و فردا چشت بدتر شد، عقلا شما رو تقبیح میکنه. یا آقا آدم حسابی، آدم به بقال مراجعه میکنه چشش درد میاد؟ یه وقت شما برای ناراحتی چشمتون مراجعه میکنید به یک پزشک، این پزشک مثلا یه پزشک عمومی است، یکی از چیزایی که خونده راجع به چشم پزشکی هم خونده، فل جمله میدونه که چشم کف پای آدم نیست، چون تقریبا دانش پزشکی عمومی در این حد هست، این مقدار رو میدونه. حالا اینجا اگر شما به این مراجعه کردی گفت آقا چشمت فلان مشکل داره، یک دارویی داد، اینجا عقلا میگن خب بالاخره به متخصص مراجعه کردی. حالا اگر رفتی به یک چشم پزشک، یعنی متخصص بالاتر که اضافه بر اون تخصص پزشکی عمومی رفته بالاتر، چشم پزشکی خونده مراجعه کرد، اون چشم پزشک هم همون حرفی رو که اون پزشک عمومی زد گفت، خب شما فرقی نمی کنه به حرف این عمل کنی یا این، هر دوشون دارن میگن مشکل شما یه چیزه. اما اگر اون چشم پزشک متخصص گفت که شما بیماری اصلا این نیست که، بیماری دیگری داری، اینجا عقلا میگن درسته اون پزشک عمومی متخصصه نسبت به اون بقال سر کوچه، ولی این پزشک عمومی در مقایسه با اون متخصص اگر تعارض داشت فتواش این ارزش نداره. حالا همون چشم پزشک ما هم یه وقت یه چشم پزشکی است که تازه همین دیروز مهر چشم پزشکیشو زدن، خوش نشده، هنوز موفق نشده تعداد زیادی رو کور کنه تا تخصصش قوی بشه، و یکی دیگه هم هست که عمریست چشم پزشکی میکنه، تعداد زیادی رو کور کرده، البته تعداد زیادی رو هم شفا داده، چون پزشکی هست، یعنی واقعا اینطوره، این دانشجوهای پزشکی زیاد از ما استفتا میکردن که آقا ما یقین داریم که در دوره تحصیل و بلکه در دوره کارمون به یه عده صدمه خواهیم زد، ما یقین داریم یکی عده رو یا میکشیم یا بالاخره بیماریشون رو شدید میکنیم، چون ما به هر حال یقین داریم اشتباهاتی از ما رخ میده، جایزه با این وضع ادامه بدیم پزشکی رو؟ این سوالیه که خیلی از اینها دارن. واقعا هم اینطوره، یعنی پزشکی یه حرفه است که بالاخره آدم یه وقت ممکنه اشتباه کنه، هر چقدر هم شخص دقت کنه ممکنه اشتباه کنه. به هر حال یه پزشک که خیلی متخصص در چشم پزشکی، سالهای سال تدریس کرده، تحقیق کرده، درمان کرده، یه پزشکی تازه از دانشکده چشم پزشکی تخصصش گرفته. حالا این دوتا اگه باز نظرشون یکی باشه فرقی نمیکنه، شما این نظر عمل کنی یا اون، اما اگر نظرشون مختلف شد، اوغلا عمل به نظر این چشم پزشک تازه تخصص گرفته رو در تعارض با اون چشم پزشکی که سالهای سال تجربه چشم پزشکی داره امر اوغلایی نمیدونه. اما اگر دو سه تا چشم پزشک متخصصن که با هم اختلاف دارن از نظر سطح علمی، آدم ها معمولا دقیقا یکسان نیستن، اما همشون بالاخره متخصصن از نظر عقلا و تخصصشون به اصطلاح فاصلش انقدر زیاد نیست که در تعارض اون غیر متخصص نظرش نظر ببخشید اون غیر اعلم نظرش نظر غیر تخصصی محسوب بشه، اینجا عقلا مراجعه به همه اینها رو جایز میدونن، که حالا ما میگیم به حکم مساوی هستن و در مساوی شما مختاری از هر کدام که خواستی تقلید کنید. حالا بگذاریم، ما اجتهاد تقلید بحث نمی کنیم. اون چه که در بحث حجیت قول لغوی مطرح میشه به عنوان قول اهل خبره این است که اگر قول لغوی از باب قول اهل خبره حجت باشه، لغوی باید اولا خبره باشه. حالا فرض کردیم اینه دیگه، لغوی است دیگه، متخصص لغته. ثانیاً باید مورد وثوق باشه. اینجا مثل اون فرض بیانه نیست، در فرض بیانه لغوی باید عادل می بود، کفایت نمی کرد مورد وثوق باشه، و عرض کردم بسیاری از لغوی ها عادل فقهی نیستن، حد اقلش بسیاری از اینها مؤمن فقهی نیستن و ایمان فقهی که از شرایط عدالت فقهی است. اما وثوق چرا؟ حتی اونایی که عادل نیستن احیانا قابل وثوق هستن، پس این شرط قابل تحققه. خبرویت هم که عرض کردم فرض ماست که این آدم اصلا متخصص در لغت. اشکالی اینجا میکنه شهید سعد رضوان الله علیه، و اون اشکال این است که آقای صدر اینجوری فرض میکنه که بحث تخصص در جایی مطرح میشه که مسئله حدسی باشه. اگر مسئله حسی شد دیگه تخصص معنادار نیست. چرا؟ چون بحث حسی برای همه علا حد سوا، همه میبینن، همه میشنون، همه لمس میکنن، خب بنابراین فرقی نمی کنه که من مثلا عادی نگاه کنم یا اون آقایی که مثلا پزشکه. نگاه هر دومون داریم میبینیم دیگه، هر دومون داریم میشنویم، هر دومون لمس میکنیم، اونجایی فرق بین من و اون پیدا میشه که حدس پیدا میشه، یعنی جایی که او از طریق شواهدی میتواند به نتیجهی برسه که من نمیتونم با اون شواهد به اون نتیجه برسم. و الا اگه امر حسی باشه همه خب در اون علا حد سوا. آقای صدر رضوان الله علیه میفرمایند بحث لغت اصلا بحث حدسی نیست. خب این لغوی میره نگاه میکنه میبینه مردم دارن این لفظ رو در این معنا به کار میبرن، این دیگه حدس در کار نیست که، بنابراین اصلا بحث خبروی نیست. بنابراین اصلا جای این که ما صحبت کنیم از حجیت قول لغوی از باب اهل خبره وجود نداره. پس بالاخره این جناب لغوی اگر قولش حجته، از چه بابی حجته؟ آقای سعد می فهمان از باب خبر واحد، چون گفتیم اولا ما قائل نیستیم که همه مسائلی که لغوی ها بیان می کنن مرتبط به حکم شرعی نباشه، ثانیا اصلا ما قائلیم در غیر حکم شرعی هم خبر واحد کافی است که آقای صدر هم جز این گروهه. البته اکثریت فقها این نظر رو قبول ندارن، معتقدن در غیر احکام شرعی خبر واحد حجت نیست. برخی قائلند به حجیت خبر واحد در غیر احکام شرعی که آقای صدر هم از همون هاست، ما هم همین نظر رو در بحث خبر واحد قبول داریم. آقای صدر می فرمان چون بحث لغت بحث حسیست، بنابراین خبرویت درش مطرح نیست، و چون خبر واحد غیر احکام شرعی را می تونه ثابت کنه، بنابراین قول لغوی از باب خبر واحد حجت. در خبر واحد لازم است که مخبر ثقه باشه، همین کافیه، و البته اخبارش عن حسن باشه. ایشون می فرمان بحث لغت بحث حسیست، پس اخبار عن حسنه. بله لغوی باید مورد وثوق باشه، تنها یک شرط بیشتر نداره حجیت قول لغوی با اون این که مورد وثوق باشه. نتیجه فرمایش آقای صدری میشه که قول لغوی حجت است از باب خبر واحد. دلیل بر حجیتش چیه؟ ادله حجیت خبر واحد، دلیل خاص نمیخواد. ادله حجیت خبر واحد میگه هر ثقه‌ای، هر شخص قابل اعتمادی در مسائلی که حسی هستن اخبار عن حسن کرد، قولش قبوله. قول لغوی هم چون در مسئله حسی اخبار عن حسن کرده، اگر ثقه بود حجته. این فرمایشی است که آقای سعد دارن. ما در انتهای این بحث بازگشت کردیم به کل این بحث که اصلا ببینیم واقعا تمام مواردی که لغوی اظهار نظر میکنه حسیه، یا تمام مواردش حدسیه، یا بعضیش حدسیست بعضی حسی، که اینو توضیح دادی. حاصل عرض ما اینه که لغوی در بعضی موارد اخبارش عن حسنه، مسئلش اصلا حسیه، و در بعضی موارد اخبارش عن حدسنه. بنابراین نه مطلقا قولش از باب خبر واحد حجته، نه مطلقا قولش از باب اهل خبره، بلکه در مسائلی که حدسیست از باب اهل خبره، و در مسائلی که حسیست از باب خبر واحد. این توضیح ما در نهایته. فوش این یه مقداری موردی بیان میخواد که انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.